آقای دکتر من خواهش می‌کنم ادامه بدید.
همونطور که اشاره داشتم می‌کردم از سال‌های 30 یکی از اینها به ایران اومده بودن. گروه چند نفر اصلی اینها استادان دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بودن که اومدن به ایران از سال فکر میکنم 1333 یا 34 همون سالا اومدن در ایران کمک بکنن و یک مؤسسه علوم اداری در دانشگاه حقوق دانشگاه تهران تشکیل بشه. البته مطالعاتی شده بود و نمیدونم مشاورین خارجی که بودن اصل چهار اونای دیگه شاید فکر اصلی از اونها بود. من پایه های اصلی رو نمیدونم، فقط میدونم که من سال اول که رفته بودم بیروت علوم اداری بخونم، وقتی تابستون برگشتم شنیدم که یه عده از استادان دانشگاه کالیفرنیا جنوبی در تهران هستن و اینها دارن یه عده رو به اصطلاح باشون مصاحبه میکنن، یه امتحانی هست که اینا برن در آمریکا تحصیلات عالیه بکنن، برگردن و تدریس بکنن در یک مؤسسه علوم اداری که تازه در شرف تکوین بود. اتفاقا من با وجود اینکه در دوره لیسانس بودم رفتم در امتحانم شرکت کردم با یکی دیگه از دوستانم، جزء اون 7-8 نفر اولم گویا چیزم در اومده بود، ولی در مصاحبه یکی از اون استادان کردن گفتن که چون ما میخواییم این یه دوره کوتاه 2-3 ساله باشه، کسانی که درجه فوق لیسانس دارن ما اونا رو میگیریم، وگرنه دلمون میخواست تو حتما بیای ولی مال تو طولانی تر خواهد بود. منظورم اینه که یه همچه دستگاهی در اونجا تشکیل شده بود و 3-4 نفر مثل آقای هنری راینین که رئیس دانشکده علوم اداری دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بود همون سالها اونجا بود، آقای دکتر شروود همون سالها اومده بود به ایران، آقای دکتر استورم، 3-4 نفر دیگه. بعضی از اینها آقای دکتر گیبل بعدا، اینها جزی کسانی بودن که در دستگاه این سازمان مشاوره لیلیانتل هم بر اساس قراردادهایی که با اینا تک تک بسته شده بود برای مطالعات خاصی میمدن به ایران. به اینا هر کدومشون از 3-4 ماه تا 1 سال، بعضی هاشون 2 سال در ایران سابقه داشتن و با فرهنگ و جامعه ایرانی آشنایی پیدا کرده بودن. اینه که در واقع باید گفت که اونها یه مقدار زیادی واقعا آشنایی پیدا کرده بودن. اینه که کاملا هم بی خبر هم، البته بعضی از این کارشناسای ممتازی که آوردن با ایران جز از طریق اخبار شاید یک کتابی راجع به ایران خونده بودن اطلاع بیشتری نداشتن، ولی یه عده‌ای که بیشتر کار کردن با این دستگاه و با سازمان ما کسانی بودن که این سابقه ممتد رو داشتن و لااقل 3-4 بار به ایران اومده بودن و با فرهنگ و ادبیات ایران و جامعه ایران آشنایی داشتن. اینه که برای چون گفتید که نمیشه یک قانونی علمی یا یک بررسی علمی بدون توجه به موازین اجتماعی اقتصادی فرهنگی، کاملا درسته و اگر هم اون قانون تعیین‌شده قبلی اینو داشت، ما میخواستیم به طور اصیل از درون خود دستگاه این تراوش بکنه و کارشناسان ما زیر لب نرن بگن که دیگران اومدن، همونطوری که در گذشته میگفتن فلان قانونی که نوشتن اینه خارجی اومدن نوشتن، هرچه قرار خوب بود. اینه که این کارشناسان ما هم این اعتقاد را پیدا بکنن که این از درون خود اینها میجوشه و میاد.
پس آیا این کلام صحیح خواهد بود اگر بگوییم که اگرچه در گذشته یا قبل از این ممکن است یه دی از این کارشناسان اومده باشن و در واقع عامل اصلی نوشتن یک قانونی شده باشن، ولی از این پس در واقع اینها به صورت به عنوان مشاورینی برای شما یا برای سازمان و برای متخصصین شما که اگر در زمینه خاصی بخوان در یه مواردی نظرات اینها رو ببینن، همونهایی که تدوین شده بود و هم چیزی تازه به شما کمک میکردن.
واقعا اقدام اساسیشون در این زمینه بود و اینو انجام دادن و همین الان به اون اشاره خواهم کرد. برای این پایه هایی بود برای تهیه قانون استخدامی و اون چیزی که همه فکر میکردن که 7-8 ماه چرا انجام باید انجام بشه نشده و دوست خوب ما آقای آموزگارم گفتن که من آدم صافی هستم، برای اینکه من معتقد بودم که این باید از درون بجوشه و با توجه به تمام دستگاه ها همه بدونن که چه کارهایی انجام میگیره، چه مسائلی دارن و این مسائل به چه ترتیبی با راه حل های اینم باز شعار شده ولی مجبور می با راه حل ایرانی مبتنی بر مبانی علمی خارجی آماده بشه. اینه که اون دید به اصطلاح علمی تئوریک که در اون جلسات روزهای شنبه ما با اون دانشمندان مختلف علوم اجتماعی، این واقعا یک نوع تقویت ذهنی و فکری برای من به عنوان دبیرکل سازمان امورد اسلامی کشور بود که در جلساتی با همکارانم داشتم، هم خودم هم از آقای وطنی میخواستم که خب ما صحبتهایی در این زمینه کردیم، اگه چی ماحصل اون نوع نکاتی که زیرش خط کشیده بودیم در اون جلسات خودمون اونو مطرح میکردیم. اینه که همه جانبه توجه به این داشتیم که یه قانون اداری و استخدامی خوبی آماده و تهیه بشه. اون وقت در این جلسات هم تنها در جلسات اختصاصی خودمون کارشناسانمون مخصوصا واقعا جلسات کارشناسی بود، نه اینکه این مدیر کل با اون مدیر کل با اون مدیر کل، نه مدیر کلا به عنوان اینکه رئیس واحدا بودن میمدن، ولی هر مدیر کلی هر کارشناسی رو که کارشناس برجسته بود و کار اساسی رو در اون زمین انجام میداد می آوردن و اون کارشناسا بودن که در این زمینه ما در زمینه به اصطلاح حقوق مزایا این نوع کارها رو کردیم و بعدن اینا پیشنهادهای زمینه خودشون رو آماده میشد میدادن به این دو نفر ماریوسف و رفی، برای که اونها مسئول تدوین نهایی بودن، ولی از طریق کارشناسا این زمینهای مختلف به صورت نیمه پخته یا پخته میومد، ولی زبان قانونی شد هر دو هم تحصیلات حقوقی داشتم، هر دو هم رشته حقوق رو دوره دکتراش خونده بودن. اینه که افرادی بودن که میتونستن به زبان حقوقی قانون رو بنویسن که باید هم به این زبان نوشته بشه. اینه که این جلسات واقعا جلسات خیلی خوبی بود. اتفاقا آقای جان میسی که فرد واقعا برجسته بود، وقتی من راجع به این مسائل بهشون گفتم و اومد در این جلسات، این اصلا ماتش برده بود، البته یه نفر پرلوش نیسته بود و این صحبتهایی که میشد ترجمه میکرد خلاصش رو. وقتی اون جلسه دو سه ساعته ما چهار ساعته اون جلسه من روز طول کشیده بود تمام شد، تنها چیزی که به من گفت، گفت من در اینجا خیلی چیزی یاد گرفتم که هیچ، اصلا قلبم روشن شده که اینجا، البته باید اشاره کنم او به من گفت که تو نقش معلمی خودت داری ایفا میکنی، اینجا نه تنها شما مبانی قانون استخدام بنویسید، بلکه این خودش یه جلسه آموزشی است و همه از این چیز یاد میگیرن. گفتم اتفاقا اینطوریه و من بیشتر از همه یاد میگیرم، برای این تمام متخصصین میان اون مسائل تخصصی رو مطرح میکنن و بهتر از این جلسه یا جلساتی نمیتونه باشه که مسئول یک سازمان به این ترتیب آموزش عمقی‌تر پیدا بکنه و برای هممون واقعا این یک نوع آموزشی. اینه که به این ترتیب ما کارهای مختلفمون رو در این زمینه انجام میدادیم. این یک زمینه کار بود که منجر به قانون استخدام میشد و بالاخره طرح نهایی وقتی که بعد از فکر میکنم در رأس سال دوم این قانون آماده شد، ما به هیئت دولت دادیم و دکتر آموزگار در اون زمان نخست وزیر تازه شده بود، ایشون نه تازه نشده بود نمیدن 4-5 ماه بود که نخست وزیر بود، ایشون فرستادن به دستگاه های مختلف که اونا هم بخونن نظرهاشونو بدن، در صورتی که اونا کم و بیش میدونستن که نوع کارهایی که ما انجام دادیم برای این جلسات ماهانه ما من فراتر از این یک کار دیگه هم کردم. ما در جلسات مختلف کمیسیون های مختلف مجلس هم شرکت میکردیم وقتی مسائل اداری و استخدامی مطرح میشد و همیشه مدیران این کمیسیون ها، رؤسای این کمیسیون ها که مهمترینشون دکتر سجادی در سنا بود که خودش یک فرد تراز اول اداری، استخدامی، حقوقی، هر چی بگیم بود در مملکت و دیگران یا از رئیس مجلس سنا تا رئیس مجلس شورا و بیشتر کمیسیون‌های اختصاصی. و هر وقت اونجا میرفتیم اونا میپرسیدن، منم میگفتم که این نوع کارا رو انجام دادیم، اینطوری انجام میدیم، و اونا هم خوشحال میشدن، میگفتن برای اولین بار مثل این که شما همه رو تجهیز کردی، برای اینکه ما در خارج هم میشنویم که همه با نظر مثبتی به این قانونی که داره تهیه میشه و جامع الاطراف به قول خود اونها. چون به هر حال نقش اساسی این دستگاه همینه که ببینه مسائل مملکتی چیه و اونها رو در یه قالب درست و صحیح بیاره. ما هم متخصصین تراز اول داریم، هم کسانی که با مسائل اساسی مملکتی دستن در کارن و به این جهت شاید امیدواریم که وقتی اینجا اومد شما هم مورد رضایتتون باشه، برای اینکه به اون ترتیبی است که هر کسی انتظار داره که این قانون مسائل رو تا حدی که ممکنه، برای اینکه هیچ قانونی تمام مسائل رو حل و فصل نمی‌کنه. اینه که من زمینه قانون استخدام می‌ذارم کنار، برای اینکه این یک زمینه بود که به این صورت ادامه پیدا کرد و در رأس اون مدت، شاید یک سال دیرتر از اون زمانی که هیئت دولت یا نخست وزیر وقت انتظار داشت این آماده شد، ولی وقتی آماده شده بود یه چیزی بود که هر کسی در داخل دستگاه سازمان امور اداره استخدام کشور احساس میکرد این قانون مربوط به اوست و دستگاه اجرایی هم فکر میکردن تمام مسائل و مشکلاتی که اونا داشتن در این قانون راه حلش پیش بینی شده. بعضی از این راه حل‌ها را اونا گفته بودن و ما اون رو با موازین علمی تری که خودمون معتقد بودیم تلفیق کرده بودیم. در نتیجه هم اونها رضایت پیدا میکردن ما آلن، هم ما از نظر تخصصی رضایت داشتیم که اون صورت تهیه کردیم.
یعنی در نتیجه باز میشه در اینجا گفت که حضور خود اونها در تدوین و تهیه این قانون پشتیبانی اونها رو برای کمک به اجرا و انجام این
اجرا و انجام و تصویبش حتی، برای اینکه ما رئیس سازمان بازنشستگان هم که میدیدیم ایشون هم میگفت که هم خبرهای خوبی شنیدم، مثل اینکه همه چشم به انتظارم، برای اینکه مثل که هر چون که با اون دستگاه ما تماس گرفته بودیم و مسائل بازنشستگی رو با اونا مطرح کرده بودیم که از دید اونها بازنشستگی و به اصطلاح وظیفه چه مسائل خاصی داره و چطور ما بتونیم اونها رو برطرف بکنیم.
یه سوال دیگه هم قبل اینکه شما ادامه بدید، در این مدت که شما مشغول تدوین این قانون بودید و این مشارکت ها انجام میگرفت و سازمان های مختلف میامدن، هیچ نوع به اصطلاح انقرض سیاسی تو کار شما نیامد؟ یعنی هیچ کسی بیاد یا یک کسی بیاد کاری بخواد؟
هیچ کس. شاید یه دلیلش این بود که شاید از اونجا شروع شد که وقتی که آقای دکتر جمشید آموزگار من به عنوان معاون پارلمانی و سیاسی وزارت کشور به دو مجلس معرفی کرد، در اونجا خیلی هم روغنداغش زیاد کرده بود که یه فرد علمی دانشگاهی فلان با این سوابق میاد. اینه که در مجلس به اون صورت نظر مثبتی داشتن، البته نظرهای منفی هم داشتن که خودتون بهتر میدونید در زمینه سیاسی بعضی از این فراکسیون های حزبی و فلان اینها که مطرح کردنش در اینجا درست نیست. وقتی که انتخابات میان دوره‌ای در شهرسوار انجام میدادیم که یه وقت دیگه بس که صحبت کردیم خب اون نوع مسائل بود و اتفاقا در این جلسات من اتفاقا اولین جلساتی که در مجلس در وزارت کشور بودم اونجا فکران مطرح کردم، اینه که اونجا زمین سازی هم شده بود که ما نظری نداریم جز این که ببینیم مسائل و مشکلات چیه و چه ترتیب مسائل و مشکلات میشه حل کرد، ولی راه حلی براش پیدا کرد که همه جانبه باشه و همه راضی باشن تا جایی که امکان داره. خب این یک کار اساسی ما، ولی در این حال از همون روز اول که ما تدوین این قانون رو بهش توجه داشتیم، در این حال توجه داشتیم به جنبه اجرایی این و اون اصل اساسی که عدم تمرکز بود و در نتیجه فکر اینو پیدا کرده بودیم که باید افراد آماده آموزش دیده و متبحر آماده شده باشن که بتونن این نقش رو ایفا بکنن در آینده. برای اینکه به این نتیجه برسیم شروع کردیم به تقویت مرکز آموزش مدیریت که دستگاه وابسته به سازمان مورد استخدام کشور بود برای ارائه خدمات آموزشی به دستگاه مختلف دولت. و بیشتر نقشی که این مرکز داشت در گذشته بیشتر توجه به اون سطوح میانی داشت. ما فکر کردیم که سطوح میانی بسیار مهمه ولی در این حال از سطوح بالا هم باید شروع کرد، یا لااقل اول باید از بالا شروع کرد که طرز فکر اونجا آماده شده باشه و بعداً سطوح میانی و سطوح‌های دیگه هم این آموزش ببینن. یعنی یک نوع طرز تفکر جدید و آموزش در این زمینه. اینه که دست به اقداماتی در اونجا زدیم که اون دستگاه نقش بهتری رو بتونه ایفا بکنه از لحاظ آموزشی.
یعنی سازمان
مرکز آموزشی مدیریت
سازمان
مرکز وابسته به سازمان امور اداری استخدام کشور. و در این زمینه کمک اساسی رو همون مشاوره خارجی و یکی از برجسته‌ترین متخصصین آموزش و آموزش ضمن خدمت در آمریکا، فردی به اسم نیلی گاردنر که من درباره‌اش یه مقاله چند سال پیش نوشتم، این اصلا برای همین اومده بود به ایران که ما رو کمک بکنه در زمینه آموزش. و بر اساس آشنایی که خود شخص من داشتم که ما احتیاج داشتیم نه تنها به مدیران آموزش، بلکه ما احتیاج داشتیم به کسانی که آموزش بدن به دیگران. در نتیجه به اصطلاح توجه ما به training of the trainers شد، آموزش دادن به کسانی که آموزش دهنده در آینده خواهند شد. و فکر اساسی ما این بود که همینطور که اشاره کردم این با کمک آقای نیلی گاردنر و مشاورین خارجی ما انجام شد. جلساتی نشستیم با هم صحبت کردیم، اتفاقا اون مرد ما در اولین جلسه‌ای که با هم روبرو شدیم اسمش رو شنیده بودم، سالهای سال آشنایی داشتم با کارهاش، ولی در جلسه‌ای که نشستیم با هم صحبت کردیم احساس کردیم که ما سالهای سال همدیگه رو می‌شناسیم و 100% مثل هم فکر می‌کردیم. اینه که یه جلسه‌ای که قرار بود معارفه باشه و یه ربع طول بکشه و آقای میسی و راینین ایشون آورده بودن، ما در حدود 3 ساعت صحبت کردیم و می‌خواستیم نهارم با هم بخوریم. ساعت 10:30 شروع کرده بودیم، ساعت 1:30 هم گذشته بود صحبت ما تمام شد. به خودی خود اصلا خود جوش شده بود این صحبت ما. و به هر حال نتیجه اون صحبت ها و طرحی که ایشون داد، یکی از اونها این بود که ما 500 نفر رو آموزش بدیم که 100 نفر اولشون بیان و در آمریکا آموزش بگیرن. و بعدن دیدیم شاید نشه، گفتیم لااقل 50 نفر اولش. یه گروه 25 نفری اول فرستادیم و یه گروه 25 نفری بعد از یک سال میخواستیم بفرستیم. و اینها در چه زمانی شروع شد؟ تقریبا چند ماه قبل از اینکه اون فعالیت‌های سیاسی ضد رژیمی در مملکت رفته رفته شروع کرد به خودنمایی. یعنی ما در واقع
این واقعی الان که داریم شما صحبت می‌کنید، این کار یعنی گروه اولی که شما
فرستادی
در دوران نخست وزیری
آقای آموزگار بود. آقای آموزگار بود، تازه 1-2 ماه بود که ایشون نخست وزیر شده بودن که ما این کار کردیم، این عده رو فرستادیم. و این عده کارهای آخر کارشون به اون زمانی خورده بود که دیگه دمونستراسیون ها در ایران بود و فلان اینها. یعنی اینها در واقع
یعنی شما اول
از بهار سال 57 اینا شروع کردن تا آخر سال 57. اینه که وسط کارشون یه مرتبه یه تا سمستر اولشون تمام شده بود، نیم سال اولشون، از نیم سال دومشون یه مقداری اتفاقا وسط اون کارم من یه کنفرانسی بود، رفتم به مکزیک و برگشتن لس آنجلس رفتم، اینا رو دیدم که از صبح ساعت 8 یا 8 و نیم کلاساشون شروع میشد تا ساعت 5 بعد از ظهر، یک سر تمام هفته، یعنی برنامه های اینطوری داشتن، یک برنامه اصطلاح روی هم انباشته اصطلاح
اینا در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
و زیر نظر همون آقای نیلیگارد. اینه که این گروه 25 نفری انتخاب شدن و رفتن که اینا برگردن، گروه دوم برن برگردن، یه عده از اینها رو ما در مرکز آموزش مدیریت نگه داریم برای آموزش دادن، ولی این عده 50 نفری قرار بود 450 نفر دیگر رو در ایران آموزش بدن و اینها مأمور بشن به تمام وزارتخونه ها، سازمان های مستقل دولتی و استان ها. یعنی هر استانی قرار بود لااقل یک یا دو تا مسئول آموزش داشته باشید، یعنی 500 نفر افرادی که آموزش دهنده بودن. البته یه برنامه تقریبا 5 ساله بود که در 2 سال اول اون 50 نفر اصلی آموزش میدادن و در رأس سال اول 25 نفرشون برگشته بودن، اینا شروع میکردن گروه اول داخلی رو چیز بکنن، آموزش بدن. اینه که تو در تو بود به اصطلاح. اون 25 نفر بعدی هم که سال بعد قرار بود برگردن، اونا هم از اون زمان شروع میکردن که این برنامه، فکر کردیم بین 4 سال و نیم تا 5 سال طول خواهد کشید که این عده آماده بشن و در اختیار تمام دستگاه گذاشته بشن و این ضرورت حیاتی داشت برای اینکه این مسئولین آموزش تنها در زمینه آموزش مربوط به کارهای اداری خودشون نبود، بلکه از نظر فکری و ایدئولوژیکی هم قرار بود که مفاهیم عدم تمرکز و این مبانی اصلی فکری در قانون استخدام و استخدام جدید بود، اینها را قرار بود که منتقل بکنن به اون دستگاه های اجرایی. اینه که یک کار در واقع آموزشی جامع الاطراف در تمام زمین ها، نه منحصرا در زمینه مربوط به شغل. و اینم متاسفانه با انقلاب متوقف شد. اون عده البته نیم سال اول رو با موفقیت، البته یه مقداری ناراحتی داشتن که خیلی فشار کار زیاده، ولی از نیمه دوم به علت مسائل داخلی حالت ناراحتی و نگرانی پیدا کرده. به این ترتیب این یک کاری در کنار یک کار علمی، ولی در این حال یک کار ایدئولوژیک برای کارهای آیندهمون در کنار قانون استخدام. یک کار اساسی دیگه هم که ما شروع کردیم به انجام دادن و اینم بر اساس گزارش‌هایی که ما داده بودیم به شخص نخست وزیر و شخص نخست وزیر با شخص شاه مطرح کرده بود و دستور هم از طرف شخص شاه داده شده بود که و نخست وزیر هم که ما مطرح کرد، این بود که و این از زمان نخست وزیری آقای هویدا شد، اینه که اینها جلو عقب من رفتن برای اینکه این کارهای مختلف رو اشاره بود و این در زمینه منطقی ساختن سازمان‌های اداری ایران از نظر تشکیلات، نوع مشاغلی که داشتن و ما یه مطالعه همه جانبه در تمام دستگاه‌های اداری ایران قرار شد بکنیم و منظورم از دستگاه‌های اداری هم اداری هم آموزشی، چون دانشگاه هم اینطور. و برای انجام این کار یک کمک مستقیم و غیر مستقیم هم نماشد و اون این بود که شخص شاه دستور داده بود که مسئول بازرسی اختصاصی ویژه، بازرسی ویژه شخصی ایشون که آقای پیروزمند، تیمسار پیروزمند، سپهبد پیروزمند در رأس ایشون بودن، ایشون با ما همکاری کنه. تنها فرد نظامی بود. اینه که ایشون برای شروع هر کاری میمد در دفتر من با همکاران به اصطلاح مدیران معاونین سازمان امور اداره اسلامی کشور جلساتی تشکیل میدادیم و اینکه برای هر کار رسیدگی به دستگاه اداری هر وزارتخونه ای چه عواملی رو لازم داشت. و اولین جلسه هم که به اون دستگاه می رفتیم کار اساسی رو شروع بکنید ایشون و من بودیم و بقیه مواقع شاید ایشون می رفت و رسیدگی هم می کرد، ولی کار اساسی رو متخصصین ما انجام می دادن با متخصصین اون دستگاه و اون وقت ما با دستگاه های مختلف تماس می گرفتیم و همکاران ما می دونستن که در دستگاه های مختلف اداری چه افراد واجد شرایط استثنایی وجود دارن که در این حال کار مدیریت سطح بالا در اون زمان بخصوص ندارن و ما پیشنهاد می دادیم به وزارتخونه که در این زمینه بخصوص که ما می خواهیم بیاییم بررسی تشکیلاتی شما رو بکنیم و این مبنای اساسی اصلاحات اداری جدیده که ببینیم از لحاظ تشکیلاتی چه وضعیتی دارید، ما احتیاج به عوامل خود شما داریم و به نظر ما میرسه که اگه شما بتونید بعضی از این عواملتون که کار مؤثر اداری حالا ندارن و به نظر ما رسیده که این افراد به این صورت هستن و در تمام موارد کسانی که ما اسمشون دادیم وزیر مربوط بلافاصله اونا در اختیار ما بود برای اینکه کار اجرایی آنی نداشته. در نتیجه یه عده از متخصصین تراز اول دستگاه های اداری من بکرد که در دستگاه خودشون حالا به علت حالا اداری بود، سیاسی بود، هرچی بود، کار مدیریت دیگه نداشتن، حالا کار مشاور عالی دستگاه بودن، مشاور وزیر بودن، مشاور معاون وزیر بودن، ولی کسانی بودن که مدیریت در گذشته داشتن، مدیر کل بودن یا معاون وزارتخونه وقتی بودن، ولی نه به خاطر اینکه معاون بودن یا مدیر کل بودن ما انتخاب میکردیم، به علت اینکه در اون زمینه مربوط به اون دستگاه بیشتر از هر کس دیگه اطلاع داشتن و ما از داخل و خارج این اطلاعات رو یا خود من میشناختم یا خود همکاران اداری من میشناختن که مرتب با این دستگاه در تماس بودن و سالهای سال کار کردن. اینه که ما با یه گروه 7-8 نفری یا 10 نفری بسیاری به بزرگی و کوچکی وزارتخونه دستگاه اداری مرکزی اون وزارتخونه رو رفتیم از آغاز مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه بررسی هر کدوم از و اولین جلسه‌ای که می‌رفتیم اتفاقا خود من می‌رفتم و اولین حرفی که با هر دستگاهی زدم این بود که ما به عنوان فقط گروه مشاورینی که فرض کنیم که شما مسائل اداری دارید و خودتون بارها گفتید و بعضی از این وزرا استقبال می‌کنن، یادم میاد که وقتی وزارت کشاورزی رفتیم و آقای مهندس روحانی باهاش صحبت کردیم گفت من که بارها از شما تقاضا کردم، گفتم به خاطر همین فقط یه فرقی با دستگاه‌های مشاوره‌ای دیگه دارید. شما با هر دستگاه مشاوره‌ای می‌خواستید قراری بگذارید می‌اومدن فلان مقدار از شما پول میگرفتن، ما در اختیار شما هستیم، مجانی در اختیارتون هستیم، کارشناسانمون در اختیار شما هستن با کسانی که خودتون تعیین کردی، ما تمام زمینهای کار تشکیلات شما رو بررسی میکنیم با نظر خود شما، زیر نظر یکی از معاونین شما که مسئول این کار میکنید که مرتب با اون در تماس خواهم بود و در این حال با تمام مدیران شما و این کار ستادی رو که ما برای شما انجام میدیم نتیجه نهاییش رو وقتی که تمام شد و مرتب شما در جریانش هستید، وقتی که اون گزارش نهایی تهیه شد اون رو خواهیم اومد در اختیار ما و با شما مشورت خواهیم کرد و اون وقت با نظر خود شما یک دوره 3 ساله تعیین خواهیم کرد که در رأس سال اول چه مقدار از این کار رو انجام بگیره، چه مقدار در رأس سال دوم، چه مقدار در رأس. ممکن البته وقتی مطالعه کردیم خود شما هم غالبا گفتید در بعضی از زمینه‌ها شما ممکنه شغلای بی جهت زیاد داشته باشید، در بعضی از زمینه‌ها شغل کم داشته باشید و به خصوص چون من می‌رسیدم در زمینه‌های تخصصی شغلای سطح بالا کم دارم اونو مثال می‌زدم و بلافاصله تبسم‌ها دیده می‌شد. بله در شما انواع و اقسام مشاغل اداری دارید، مشاغل دفتری دارید ولی مشاغل کارشناسی تو حل و فصل نمیشه، چون که شغل کارشناسی کم داری ما فکر میکنیم و آدم کارشناس کم داری. اتفاقا همینطوری هم میشد، این احساسی بود. ما رفتیم مطالعه کردیم، دیدیم که خیلی از دستگاه ها وحشتناک 60 یا 70% کار مشاغل دفتری اضافه داشته و در حدود 60-70% مشاغل تخصصی کم داشتن. حالا دلیلش هم این بود، چون که اون آدم ها رو نداشتن، هی مشاغل مرتب، مشاغل اداری و دفتری میگرفتن و کارمند دفتری میگرفتن که کارهای تخصصی رو اون انجام بده. چون که شغل تخصصی فردی رو با مشخصات تخصصی لازم داشت که اینا نمیتونستن. و فکر نمی کنم هیچ دستگاهی جز دستگاه وزارت فرهنگ و هنر نگرانی خاصی پیدا کرد، برای اینکه در رأس اون آقای پهلبد بود و ایشون شاید فکر می کرد که به علت ارتباطات خاصی که داره با مقامات بالاتر شاید در دستگاه اون نباشه. البته برای ایشون هم اون دستور العملی که از طرف شخص شاه صادر شده بود و از طریق نخست‌وزیر در اختیار ما گذاشته شد، هر جا می رفتیم اون در اختیار می... ایشون البته با یه مقدار تردید اون نگاه کرد، ولی برای ما فرق نداشت. ما تمام دستگاه ها رو مثل هم بررسی کردیم، نتیجه بررسی ها رو هم صاف و صوف کردیم، گزارش نهایی هم که تهیه می شد. البته من همیشه در کلاس های دست هم در اینجا میگم که رئیسی دستگاه در کارهای تخصصی نباید زیاد مداخله بکنه، باید مدیریت بکنه، ولی باید اینجا اعتراف بکنم که در اون گزارش وقتی تهیه میشد من دید کارشناسی رو هم به کار میبردم. بعضی جاها اینطوری بنویسید اونطوری بنویسید، نه اینکه چیزا رو عوض بکنم، ولی واقعا یه صاف و صوف بکنم اون گزارش رو. ولی 99% واقعا کارشناسان ما اون گزارش رو تهیه میکردن، البته با کمک کارشناسانی که خود دستگاه اطلاعات رو در اختیار اینا گذاشت. و هر گزارش که ما تهیه کردیم، این گزارش رو از طریق آقای معینیان به شخص معینیان میفرستادیم، ایشون به عرض شاه میرسوندن و تمام اونها واقعا، این یکی از اون چیزهایی است که غالبا من حاشیه باید برم و بگم، در ایران در اون زمان هر کس هر کاری انجام داد یا بعدها اومد بیرون، اگه کارهای خوب بود همه ادعا کردن که ما کردیم، اگه کارهای بد بود گفتن که این شخص شاه یا نمیگذارن کسی نمی. تجربه من در اون مدت سه سال و خورده‌ای که در سازمان امور اداره اسلامی کشور به امان دبیر خود بودن، این در هر زمینه هر گزارش کارشناسی ما تهیه کردیم و دادیم به شخص نخست وزیر، بردیم هیئت دولت، یا دادیم از طریق آقای معینیان به شخص شاه، 100% مورد تایید قرار گرفت و نظری که ما دادیم قبول شد و اون اجرا شد. دو سه مرتبه من در شورای عالی اقتصاد به علت مسائل استخدامی و حقوقی که مطرح بود شرکت کردم. در اونجا هم دیدم هر مسئله کارشناسی که مطرح می شد شخص شاه می گفت که خب این مسائل رو کارشناسا رسیدگی بکنن اگه تعارضی بین دو وزیر سه وزیر وجود داشت. و البته همیشه هم میگفتن که شخص اسفیا با دو سه نفر که نظرات مخالف دارن بشینید این مسئله رو حل بکنید و اجرا بکنید. و آقای هویدا یادم میاد در اون زمانی که من رفتم بیشتر زمان آقای هویدا بود که در جلسات شرکت کرد، برمیگشتن که خب لازم هم نیست اینجا دیگه بیاد. هویدا میگفت علازم وقتی این آماده شد بیاریم حضور. گفت نه، کارشناسی وقتی که مسائل کارشناسی حل شد با نظر اسفیا ببرید انجام. اینه که هیچ کس در زمانی که من در سازمان امور اداره اسلامی کشور بودم یا در وزارت کشور من شما بود، نه در کار من از نظر خودم میگم، نه انگشت تو کار ما کرد، نه مسئله ایجاد کرد، نه مقاومتی دیدیم. هر کاری هم که انجام دادیم، چون که کارشناسا با خلوص نیت انجام میدادن و به جای اینکه یه نفر تصمیم بگیره تصمیم کارشناسی دست جمعی بود، هیچ کدومش با یک مخالفت روبرو نشد جز در یک مورد تونم خواهم اومد و اونم مسائل بیشتر سیاسی و نظر شخصی بود و اونم اختلافی بود که بین دکتر اقبال به عنوان رئیس کل شرکت نفت ملی ایران و رئیس شرکت ملی گاز و رئیس شرکت ملی گاز پتروشیمی به وجود اومده بود. دکتر اقبال معترض بود که دو دستگاه باید جزء شرکت ملی نفت بمونن. اون دوتا فکر میکردن که خود اون دستگاه ها بزرگتر از شرکت ملی نفت خواهند شد معالا و توهم و تصورم این بود که شخص هویدا از اون دو نفر پشتیبانی میکنه و تمام این مسائل گزارش شده بود به شخص علازت شاه. و یه روز آقای مهینیان تلفن کرد گفت که یه همچه دستوری صادر شده، من این میفرستم پیش شما و گزارشی داده شده و علازت گفتن که عالی مرد اینو بررسی بکنه و نظر بده. اون اومد پیش ما، من دو تا از برجسترین کارشناسامون بخصوص یکیش به اسم باستانی فر که فرد ممتاز برجسته‌ای بود، زرتشتی هم بود، مسلمان نبود و در زمینه تشکیلات و سازمان ها سالهای سال کار کرده بود و رئیس یعنی مدیر کل تشکیلات ما هم بود. اونو صدا کردم و از او خواستم که این کار رو بره بررسی بکنه و او با دکتر اقبال رفت صحبت کرد با رئیس پتروشیمی، رئیس سازمان گاز مصدقی و بعداً انواع و اقسام سوابق به اصطلاح شرکت‌های نفتی و سازمان کشورهای دیگری که دستگاه پتروشیمی داشتن، دستگاه گاز داشتن، آمار و ارقامی که نشون میداد که شرکت ملی نفت ایران حیطه عملیاتش چیه، چه مقدار از بودجهش گرفته تا تمام فعالیتاش گاز و پتروشیمی و کارهایی که در 10 سال آینده قرار انجام بدن و وسعتی که پیدا خواهند کرد، تمام اینها رو اطلاعات رو دقیقا و بر اساس اون ما دوتایی نشستیم و یک گزارش نهایی تهیه شد. به این ترتیب بود که با توجه به اطلاعات و ارقامی که وجود داره در کوتاه مدت یه راه حل، در میان مدت یه راه حل، در بلند مدت یه راه حل. و گزارشم به این صورت رفت که نظر کارشناسی در لازت گفته بودن که نظر فلان کس، جواب همیشه هر گزارش این بود که این دستگاه کارشناسی نظر کارشناسان سازمان امور اداره استخدامی کشوری و در کوتاه مدت نظر ما این بود. البته خود دکتر اقبال با من صحبت کرد، دکتر آموزگار با من صحبت کرد و انواع و اقسام ابعاد مختلف رو گفتن که دکتر اقبال میگفت که چون که گزارش ما رو مطلع شده بود که نظر ما چی خواهد بود، احساس میکرد که علت این که من این اصرار دارم، من نمیخوام پول مملکت هیف و میل بشه، یا اینجا یه دستگاه مرکزی هست، کنترل هست، همون کسانی که تصور میشه که در رأس نمیدونم دستگاه پتروشیمی بشه به عنوان کمیته تصمیم گیرنده که از وزرا میبایسته باشه، پتروشیمی، گاز، شرکت نفت، تمام اونها در جزء اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هستن. چه ضرورت داره که به هر حال ایشون میترسید که پول مملکت هیف و میل بشه، من دلایلی هم برای این کار دارم. ولی به هر حال ما تمام جوانب رو نگاه کرده بودیم از دکتر اقبال گرفته تا اون دو نفر دیگه و تمام ارقام در کوتاه مدت گفتیم که زیر نظر شرکت ملی نفت ایران بمونه و کوتاه مدت ما بین 1 تا 3 سال، در میان مدت بین 3 تا 5 سال و در بلند مدت بعد از 5 سال که در این 1-2 سال آینده زیر نظر شرکت ملی نفت بمونه. برای اینکه ابعاد کارش هنوز وسعت پیدا نکرده بود، قرار بود پیدا بکنه و از نظر کارشناسی این چیز کاملا درستی از آن. و در میان مدت هم گفته بودیم که بله این یه مقدار زیادی چیز اختیار عمل داشته باشن در بلند مدت هم که کاملا جدا بشن، برای در بلند مدت خود پتروشیمی شاید ابعاد و گاز، چون نه تنها گاز نفت بلکه گاز مناطق شمال ایران هم، شمال شرق ایران، منطقه سرخسینا که در اون سالها پیش بینی میشد که بزرگترین منبع گاز دنیا، بعدن گاز شوروی پیدا شد در سیبری، معلوم شد نه منابع گاز ایران در درجه دومه اهمیت هستن یا از نظر خیمان برای در بلند مدت هم. و این کش و قوس داشت مرتب، یه انواع و اقسام که من به اونها نخواهم پرداخت، تا اینکه در یکی از این جلسات سلام که داشتیم آقای هویدا اومد و گفت که شما بعد از اینکه سلام تمام شد بمونید، برای اینکه ما در حضور اعلیحضرت جلسه ای داریم و راجع به اون مسائل صحبت خواهیم کرد. البته ما نتیجه اون گزارش هم به آقای هویدا ندادیم، برای اینکه احساس شده بود که ایشون شاید تمایل داره، یعنی این 100% دیگه توی گزارش هم از طریق ایشون از ما خواسته نشده بود. حالا ایشون اگه مطلع شده بودن قطعا برای اینکه گزارش رو آقای معینیان بعدن همه داد به ایشون و هم به شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی هم داده. در اون جلسه که رفتیم آقای هویدا نخست وزیر بود، آقای جمشید آموزگار بودن، آقای دکتر اقبال بود، آقای دکتر اصفیا بود، مهندس اصفیا بود، من بودم در حضور علاجت در اتاق دیگه بودم، بعدم بلند شدن اومدن و برگشتن به طرف دکتر اقبال. خب این مسائل چیه؟ مگه حل نشد؟ بعدم هم برگشتن آقای هویدا گفتن که علاوه بر عرضون رسیدن که هنوز این مسئله کاملا حل نشد. خب خب شما چی میگید؟ اقبال شروع کرد گفت که چون که همون استدلالات که شرکت ملی نفت یه شرکت مرکزی است و هیئت مدیرش کسانی هستن که تصور شده، یعنی پیش بینی شده بودن که اونها هم در رأسشون که پر سازمانی اینا هم ریخته بودن اون دوتا دستگاه، بله ما هم اونها هم دیده بودیم ولی بر اساس تمام اینا ما پیشنهاد بود. اون آقایان وزرا و کسانی که در اون هیئت هستن و در اون هیئت دیگه هستن در همین جا هستن و این جاییست که باید همیشه زیر نظر شرکت ملی نفت باشه. بعدن از جمشید آموزگار پرسیدن، دکتر آموزگار هم گفتن که کم و بیش نظر دکتر اقبال رو تایید کردن. بعدن ایشون برگشتن به طرف مهندس اصفیا، اصفیا نظر تو چیه؟ هرچه علازت نظرشون باشه لابد علازت نظریه کارشناسی رو دیدن و هرچه دستور بدن. اون وقت علازت به من نگاه کردن گفتن خب ببینم علیمت چی. من گفتم که ما گزارش حضورتون دادیم، بررسی کردیم، تمام اطلاعات لازم رو خوشبختانه هر سه دستگاه در اختیار ما گذاشتن. ما در خارج از مملکت هم مطالعاتی از نظرهای تخصصی کردیم، نظر کارشناسی سازمان مورد استفاده کشور حضورتون داده شده، یک پیشنهاد کوتاه مدت داده شده اونجا به این صورت، پیشنهاد میان مدت، پیشنهاد بلند مدت و نظر بنده نظر کارشناسی است که برایشون گفتم نظر کارشناسی دادم بس دیگه برید کاراتونو بکنید. تمام شدن دو سه تا مطالعات اینطوری ما انجام دادیم و به این صورت نظر کارشناسی ما 100% مورد اجرا قرار گرفت، برای اینکه نظری نداشتیم، هیچ چه نداشتیم و گفته میشه که نمیدونم شخص شاه نظر خاصی داشت این کار اینطوری انجام بگیره اونطوری انجام بگیره. من راجع به وزارت امور خارجه و ارتش نمیدونم، در زمینه‌های دیگه تا جایی که من در جریانش قرار گرفتم همیشه هم بود. یه دستگاه کارشناسی بستگی به این داشت که نظر کارشناسی رو دستگاه کارشناسی به چه صورتی ارائه بکنه.
خب حالا اینجا من یک سوالی مدتی است که پس مخزفت که از شما بردم و اون مربوط به مشارکت دفتر خصوصی
ویژه
دفتر ویژه و سپهبد پیروزمند در این کار به اصطلاح
رسیدگی
تشکیلاتی در سازمان های مختلف. من برام درست روشن نیست که این به اصطلاح اینپوت آقای پیروزمند چی بوده در این زمینه.
این
چه
دقال شما فرنگی ها ایشون دندون اون تیفش به اصطلاح برای اینکه علاقه این دستور داده و قطعا میدونستن که بسیاری از دستگاه ها ممکنه نخوان همکاری کنند. ایشون به عنوان بازرس ویژه شخص شاه نقش ارتباطی و کنترلی داشت، یعنی در کارو در هیچ نوع از کارنامه ایشون فقط اون جلسه اول میومد و اون گروه کارشناسی که ما آماده کرده بودیم زیر نظر ایشون هماهنگ میشد میرفت، ولی فقط اسمن هماهنگ میشد. ایشون فقط نقش اینو داشت که شاه مملکت دلش میخواد که این کار دقیقا انجام بگیره. این کار خیلی مهم بود، من به محتواش اشاره بکنم. ما میرفتیم یه دستگاهی را بررسی میکردیم، مثلا وزارت فرهنگ هنر با امکانات به اصطلاح اداری و نمیدونم بودجه و نوع و کارها و حجم کاری که داشت، فرزن مثلا 6 تا معاون یا 5 تا معاون داشت، وزارت کشاورزی مثلا 7 تا معاون داشت، فلان وزارت خونه 5 تا معاون داشت، در صورتی که بعضی از وزارت خونه های کوچکتر مثل وزارت اطلاعات میتونست 2 تا معاون داشته باشه مثلا، یا وزارت فرهنگ و هنر میتونست 3 تا معاون داشته باشه به جای اینکه 5 تا معاون. همینطوری در گذشته من گفتم که بعد از رفتن گودرزی کنترل‌های مرکزی یه مقداری شلوغ شده بود، این دستگاه‌های مختلف دیگه اومده بودن هر چه خواسته بودن، این وزیر از اون وزیر خواسته بود، اون وزیر اون داده بود بده بستون، نمیدونم تا چه اندازه
به هر حال
صحیح نیست، ولی به هر حال ما از نظر اداری دیدیم که سطوح بالا خیلی خیلی بزرگه، در صورت که احتیاجی نبود، یه دلیل منطقی میبایستی داشته باشه. دلیل منطقیش این بود که فکر کردن که شاید مثلا از طریق دوستی و فلان اینا مشاغل داده شده، یا مشاغلی داده شده به دلیل اینکه فلان کس ممکن بود در اون دستگاه نمونه، از مدیر کلی بذارم معاون وزارت خونه این معاونت ها، یا یه فعالیت جدیدی به وزارت خونه اضافه شده بود به جای اینکه اینو بگذارن در معاونت های قبلی یه معاونت تازه ایجاد کرده بودن. گاه شاید ضروری بود فرضاً در یک زمینه اگه معاون تحقیقاتی یه وزارتخونه پیدا میکرد که وزارت کشاورزی همون زمانی که من شما رفتیم وزارت کشور معاون تحقیقاتی یه نفر بود، خب برای اون وزارتخونه ضرورتاً احتیاج بود، برای این زمینه کشاورزی واقعاً نیاز به یک البته دستگاه تحقیقاتی داشت، ولی یک نفر هماهنگ کننده اون مؤسسات اصلاح بذر نباتات و انواع و اقسام مؤسسات حقیقاتی دیگه که در سراسر مملکت داشتن، در وطن یک واحد هماهنگ کننده لازم داشت، یا بعضی از دستگاه های دیگه مثل وزارت علوم آموزش عالی یا خیلی از دستگاه های میشه پیدا کرد. به هر حال نتیجه کار ما این بود که ما بررسی میکردیم میدیدیم با این ابواب جمعی فرضاً 600-700 نفر در مرکز و با دید عدم تمرکز، ما این بررسی تشکیلاتی رو هم با اون دید عدم تمرکز انجام میدادیم که بیشتر کارهای اجرایی باید در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام بگیره. دستگاه مرکزی دستگاه تخصصی است که میتونه نظر تخصصی بده، کمک بکنه تا اینکه تصمیم گیری اینجا انجام بگیره. در نتیجه باید یه واحد مجهز تخصصی و یا تحقیقاتی تراز اول باید باشه تا اینکه یه دستگاه گسترده و اداری. اینه که ما در خیلی از جاها دیدیم مثلا همونطور اشاره کردم 20%، 30%، 40%، گاه 50% کادر اداری بی جهت و مشاغل اختصاصی کم. ما در خیلی از این دستگاه ها مشاغل سطح بالای تخصصی تازه به اون دستگاه ها دادیم و این اصلا مورد عنایت و علاقه وزرا و تصمیم گیرای اون دستگاه قرار گرفت. ولی وقتی می‌دیدن که ما در عین حال 40% مشاغل دفتری اداری می‌زنیم، خیلی یه مقدار نگرانی داشتن. ولی همونطوری که یادم میاد باز مهندس روحانی رو باید اسم ببرم، شما راست میگید، ما بی خود آوردیم اینجا، باید بیرون بکنیم، متخصص پیدا کنیم، مگه نداریم تربیت بکنیم. اتفاقا وزارت دارایی از اون دستگاه‌هایی بود که بلافاصله شروع کرد، از اون سال اول که ما این مطالعات شروع کرده بودیم، یه دربه به سفارت در حدود نمیدونم تعدادش، میدونم از 100 نفر بیشتر، شاید ما الان قرار بود 200 نفر
کدوم
وزارت اقتصاد دارایی قرار شد، وقتی که به نظرم انصاری اونجا بود، که یه عده‌ای رو به این ترتیب بفرستن در خارج تحصیلات علوم و مالی و اقتصادی بکنن و برگردن، جز اینکه در داخل چیز میکنن، بورسیه فرستادن. با همین دید که البته در داخل مملکت میتونیم بگیم که ما متخصص مالی خود وزارت دارایی دبیرستان خاصی داشت که در گذشته اصلا متخصص مالی تربیت میکرد، ولی خب در سطح دبیرستان تهیه میکرد، یا دانشگاه تهران، دانشگاه دیگه، یا مؤسسات حسابداری درسای حسابداری مالی میدادن. ولی یه عده برجسته از کسانی که رفته بودن در خارج درس اقتصاد خونده بودن، بعداً حسابدار قسم خورده در انگلیس، چارتد اکاونتن در انگلستان شده بودن، برگشته بودن، این اول می‌خواستن میان دستگاه دولت، ولی در بخش خصوصی یا خودشون مؤسسات خودشون ایجاد کردن و چندین برابر پولی که دستگاه دولت به اونا میداد میتونستن در بیارن، در نتیجه دستگاه دولت نیامد. اینی که وزارت دارایی به این ترتیب می‌خواست یه دره بفرسته در خارج تربیت بشن، در اون زمینه اداری و مالی برگردن، و همزمان با اون کارهایی که ما میکردیم که متخصص هم در داخل تهیه بشه، آماده بشه، هم در خارج. به این ترتیب وزارتخانه‌های مختلف ما در اون سطح بالا معاونت‌ها را در تمام دستگاه‌های کم کرد. ولی برای اینکه کار اون دستگاه نخوابه، در عین حال روال به اصطلاح به همین جهت من اول گفتم اصلاحات اداری تا انقلاب تدریجی در 3 سال اون کار انجام بگیره، گفتیم در سال اول 1 معاون هست میشه، در سال دوم 2 تا، در سال سوم 3 تا، این وزارتخونه 3 معاون بیشتر نمیخواد، این وزارتخونه 4 معاون بیشتر نمیخواد. به این دلایل، البته دلایلش هم خیلی منطقی بر اساس ابواب جمعیشون و نقش مدیریت و هماهنگی تمام اونها رو در نظر داشتیم، یعنی گزارش های ما تمام کمال واقعا جوابگوی هر سوال کنندهی بود که چرا 3 تا، چرا 2 تا، چرا 4 تا، تمام اینا از دید کارشناسی آماده شد و تمام اینا رو قبل از این که بفرستیم از طریق آقای ماهینیان به نظر شاه برسه، با خود وزارتخونه ها میگفتیم جلسه نهایی، خود یه جلسه اولیه بود، یه جلسه نهایی. من در جلسه اول آخر بودم، ولی بقیهشو کارشناس انجام میدادن. در اون جلسه نهایی میرفتیم اونجا میشستیم، یا اونا میگفتن در بعضی از این وزرا مثل آقای مهندس روحانی، من وقتی که به هر حال از نظر اتیکت هم حتی اگه همه من با وجود اسمم وزیر نبود، سطح کارم سطح وزارت بود، ولی به هر حال بعد از تمام اینا رفته بودم، اتیکت هم ایجاد میکرد که من برم پیشونها. ولی وقتی جلسه نهایی میشد خیلی از اینا گفته ما میایم سازمانی شدن و مهندس روحانی از نور، البته من در مقابل همه مقاومت کردم، ولی ایشون تنها کسی بود که گفت نه ما میایم در اونجا. از نظر پشتیبانی که میخواست از دستگاه ما بکنه، و البته شخص نخست وزیرم چه هویدا و چه دکتر آموزگار و بعد از اون نخست وزیرای دیگه، البته در اون زمان دیگه کاری در واقع در دولت انجام نمی گرفت، همش مسائل سیاسی مملکتی بود، ولی ما پشتیبانیمون رو در اون دوران 2.5 سال اول 100% داشتیم. با نخست وزیرای بعدی هم هیچ مسئله‌ای نداشتیم ها، ولی دیگه کاری انجام نمی گرفت. به هر حال به این صورت تمام این به اصطلاح اصلاحات 3 ساله که ما پیش بینی کرده بودیم به همین ترتیب گزارش میدادیم، گزارش میدم و در تمام اینها در زیرش آقای معینیان از طرف شخصشان نوشته بودن که گزارش بسیار خوبی است، مورد تایید عمل بشه عمل بود. یعنی در تمام این و اینی که اشاره کردم باز در ارتباط با گزارش که راجع به شرکت نفت و شرکت پتروشیمی و گاز دادیم، به عنوان معینیان وقتی به من تلفن کرد گفت که این به عنوان بهترین نوع گزارش که در تمام این سالها اومده و جامعه الاطراف هر چی لازم بوده شما در این گزارش هم فرمودن گفته بشه، که برای اینکه گزارش 10-30 صفحه‌ای بود و در دو صفحه خلاصه تمام اینو واقعا مدیون اون آقای باستانی فرما تمام اینا رو اون تهیه میکرد جدا خیلی قشنگ. خیلی اینه که این گزارش هم که میرفت عیناً تایید شد و از طریق نخست وزیر برمیگشت پیش ما و به همون ترتیب هم قرار شده بود که عمل بشه.
ببینم این این تشکیلات سازمانی این وزارتخانه ها مصوب مجلس بوده نه؟
در اصل قانون تشکیل وزارتخانه ها مال مجلس بود، ولی مشاغلشون دیگه نه، مشاغلشون با نظر سازمان امور اداره اسلامی کشور تعیین شد.
یعنی مثلا اگر شما تشکیلات رو تغییر میدادید در داخل خود، این دیگه نیازه به
نیاز
به تصویب مجدد مجلس،
برای اینکه ما اون قانون تشکیل وزارتخونه رو کار نداریم. قانون فقط در زمینه تشکیل وزارتخونه با هدفهای کلی تر که مشاغلش چیز نداشت، یه وزیر، یه معاون، یه وزیر رو که اسم وزیر برده میشد، ولی یه معاون داشته باشه دو تا پنج تا ده تا، اینا هرگز در قانون پیش بینی نمیشه و نباید بشه. یعنی که وزارتخونه ممکنه یه خود کوچیک شروع بکنه و وسعت پیدا کنه. وزارت کشاورزی اگه نظرتون باشه وقتی تبدیل به چهار تا وزارتخونه مختلف شد، دو مرتبه باز در هم ادغام شد،
ولی ممکن نیاز به تصویب مجلس داشت.
اونا داشت. اونا وقتی جدا میشد داشت. وقتی دو مرتبه ادغام میشد داشت. ولی مشاغلشون دیگه
یعنی در خود قانون پیش بینی شده بود که نحوه تغییر و تبدیل و اینا در داخل بر مبنای
کلا در قانون کلی نوشته میشه، بقیه واگذار میشه. در بعضی از زمینه‌ها، حالا اون زمینه‌هاش درست نظرم نیست، گاف باید بره به تصویب کمیته، یکی از کمیته‌های مجلس، دو تا مجلس برسه، ولی در این زمینه نیازی نداره. این زمینه فقط بررسی اصطلاح مشاغل داخل دستگاه بود و اینکه همون کاری که در آمریکا فعلا یکی دو ساله شروع شده، داون سایزینگ، کوچک کردن فلان اینا، این همون کار رو ما در سالهای 1355 56 57 داشتیم انجام میدادیم، همون زمان که دستگاه اداری منطقی تر بشه. و به تمام دستگاه تا اونجایی که یادمه تمام دستگاه ها رو که ما بررسی کردیم، پیشنهاد ما اضافه کردن مشاغل کارشناسی در سطح بالا و در سطح میانه و حتی در سطح پایین بود و حذف مشاغل دفتری داشت. یعنی یادم نمیاد هیچ وزارتخونه بوده باشه که ما مشاغل کارشناسیش رو اضافه نکردیم، بخصوص کارشناسی سطح بالا شد. برای که معتقد بودیم که یک کاری که ما در اونجا کردیم و حتی هنوزم در آمریکا انجام نگرفته، یکی از همکاران من در ویرجینیا، من وقتی باش صحبت میکردم، این رئیس دستگاه پرسنلی اونجا شد و میخواست این کار بکنه، ولی اونجا به هر حال به تصویب نرسید و شاید فرماندارش موافقت نکرد. این بود که ما در زمینه کارشناسی یکی دو تا شغل فوق کارشناسی هم اول در خود سازمان امور اداری ایجاد کردیم، بعدا میخواستیم در دستگاه دیگه هم ایجاد بکنیم. در آمریکا وضع اینطوریه که خیلی از این کارشناسا به اون سطح بالای کارشناسی که میرسن یه بالاتر از اون راهی نیست برن، برای اینکه حقوقشون و مزایاشون زیاد بشه میرن کارهای اداری قبول میکنن و در نتیجه یه پله بالاتر میرن. و یه عده از افرادی که مدیریت خوب بلد نیستن و کارشناسان تراز اولن، دستگاه خودشون خراب میکنن. و اینو من بارها در ایالت خودمون که حالا
میشینی هست
پیترز پرینسر وان که One is promoted to his level of incompetence. واقعا همینه. یه معلم خیلی خوب میشه یه رئیس دپارتمان خیلی متوسط، رئیس دانشکده بسیار بد. و همین هم در و خیلی از زمین ها همین در مورد سازمان خودمون گفتم مدیر کل تشکیلات ما گفت من نمیخوام مدیر کل تشکیلات باشم، من میخوام یه متخصص باشم. خب من اون مشاغل فوق تخصصی یا مشاور عالی ایجاد کردیم، یه مشاور، یه مشاور عالی، و اینم لازم نبود که زیاد خیلی دستگاه اینو می‌خواستم. ما میگفتیم نه، مشاور عالی با توجه به این دستگاه میتونه یه نفر یا دو نفر یا سه نفر باشه، نه بیشتر. خود دستگاه ما هم دو تا بیشتر ایجاد نکردیم شغل، و شاید یه دست کسانی که شغل مشاور داشتن هنوزم تعدلشون از من با وجود اون علاقه خانوادگی به هم پیدا کرده بودیم، تعدلشون خود چرکی ممکنه بوده باشه که چرا من مشاور عالی نشدم.
کی مشاور عالی شده دستگاه شما؟